بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أنه خير الناصر المعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی رو که در خدمت شما خواهیم بود بحث آشنایی با حقوق و رابطه فقه و حقوق و رابطه حقوق و تمدن در پایان خواهیم داشت، با توجه به اینکه فرمودن پژوهش‌های تمدن محور در آینده خواهید داشت، این رو قرار شده که یک رویکرد تمدنی هم درش داشته باشیم. خب قبل از اینکه بخوایم این بحث تمدن اصلا چی هست و حقوق چی هست و رابطه اینها چی هست، خود حقوق رو باید یه آشنایی باهاش داشته باشیم و اینکه چه ارتباطی با فقه و اصول داره که ما میخونیم، چه جایگاهی در حوزه داره، چه جایگاهی در دین و شریعت داره، و در پایان وقت تمدن چیه و بعد حالا رابطه این دوتا با هم دیگه چی میشه. این سه تا بحثه، یکی خود حقوق، یکی بحث تمدن و سوم رابطه این دو با هم. بخش اول که بحث خود حقوق باشه، ما درسی رو داریم به نام مقدمه علم حقوق در دانشگاه و مراکز حوزوی دانشگاهی. کسی که میخواد آشنا بشه با حقوق، این دو واحد رو، این یک کتاب رو باید بخونه. یک کتابی است که در دو واحد تدریس میشه، حدوداً 30 ساعت تقریبا کلاس میبره. از شما درد نکنم. 30 ساعت. خب اینجا ما با توجه به اینکه محدودیت ساعتی داریم، حدوداً من حساب کردم میشه 10-15 ساعت که باید خیلی فشرده این سه فصل رو بحث بکنیم. قطعا ما نمیتوانیم بحث رو به شکل کامل بر بحث کنیم، چون ساعت واقعا کم برای این بحث، ولی خب یک مقدار آشنا میشید و منابعی رو معرفی میکنیم که مطالعه بکنید در حدی که به هر حال بتونید یه استارتی بخوره و شروع بشه این بحث براتون، تو ذهنتون یه دغدغه هایی ایجاد بشه، خوب است. و اون بحث رابطه حقوق و تمدن رو هم بنا شد که آخر در روز آخر بحث بکنیم که ساعت کمتری رو هم بگیره تا بتونیم اصل، حالا بستگی داره به کلاس، ببینیم چقدر میتونیم ما از این سه بخش، یعنی بحث رو تقسیم کنیم در این سه بخش، یعنی بستگی به این دارد که ما در فصل اول چقدر دوستان اطلاعات داشته باشن و چقدر همراهی بکنن تا بتونیم ما زودتر از این بحث تموم بکنیم و وارد بحث بعدی بشیم. خب خود حقوق اول تعریفش که میدونه چیه؟ حقوق تعریفش چیست که میدونه؟ حقوق چند تا تعریف داره تو زبان فارسی. خب یکی میگید به معنی دستمزد، حقوق تو گرفتی، این یه معنیست. دیگه چه معانی داره؟ بگید جمع حق، یعنی حق ها. حق چیه؟ حق نوعی سلطه و امتیازی است که یک انسان نسبت به انسان دیگر یا چیز دیگر پیدا میکند به واسطه قانون و معرفی قانون و تشخیص قانون، حالا چه قانون زمینی چه قانون الهی. جمع حق یه معنیشه در فارسی، سه مجموعه قواعد و قوانین، اینم یه معنای حقوقه، مجموعه قواعد و قوانین. بحث حق نیست دیگه، قانونها، همه قانونها، مجموعه قانونهای. مثلا میگیم در حقوق ایران قصاص وجود دارد، اینجا به چه معناست؟ کدوم یکی از این معانیه؟ سومی، حقوق زن در ایران مراعات می شود، کدوم یکی از این معانیه؟ دومی. پس بستگی داره به قرائنی که تو جمله میاد، ببینیم کدوم یکی مراد است. یه معنی دیگه همین است که میگن حقوق منظور علم حقوقه، که چه کار میکنه؟ بررسی در واقع این مجموعه قوانین رو میکنه و نقد و پیشنهاد قانون جدید و مباحث این چنینی. علم حقوق، میگن آقا شما چی میخونیم؟ میگه حقوق. یا تخصصت چیه؟ حقوق. نه اینکه فقط مجموعه قانونا رو حفظه، منظور اصلا حفظ هم نیستن حقوق دانا، خیلی هاشو حفظ نیستن. پس منظور علم حقوق این نیست که خود قانون رو، مجموعه قوانین نیست، بلکه علمی است که میاد اونا رو بررسی میکنه، نقد میکنه تاریخشو، از کجا سیر تاریخشو و اینکه این قانون بهترش چجوریه، اشکالش چیه، پیشنهاد میکنن یه قانون جدید، بعدن همون میره میشه تو مجلس تبدیل میشه به یک قانون، قانون جدید. این میشه علم حقوق. و اگه بخوایم این رو در قالب یه شکلشون بدیم، خب حق دوستان به چه معناست؟ یک بار دیگه بگیم، حق سلطه و امتیازی است که توسط قانونگذار برای انسان بر انسان دیگر یا اشیاء و منافع به رسمیت شناخته می شود و از آن حمایت می شود. منظور از حق پس اینه. مثل یه حق مثال بزنید، یه حق مثال بزنید، مثلا حق حق ولایتی که پدر بر دختر، ازدواج دختر داره، یا حق حضانت. حق حضانت چیه؟ یک حق دیگه، برای کی در نظر گرفته شده؟ برای مادر بر فرزند. پس یک انسان یعنی مادر تسلط دارد بر فرزند به واسطه که قانونگذار، والا قانونگذار ما میشه خداوند، خداوند اینجا گفته این انسان بر انسان دیگر اینجا چی داره؟ حق داره. یه حق دیگه مثال بزنید، شما مثال بزنید حقهای دیگه، ببینیم چه جوریه، چه مدلی. ببینید حق تو حوزه حقوق به معنای دوم، سوم، یک معنای داره. حق اخلاقی داریم و حق حقوقی داریم. حق اخلاقی در واقع تفاوتش با حق حقوقی چیه؟ حق اخلاقی مثل چی؟ مثلا حقوق پدر و مادر، حقوق فرزندان، عرصبت که حقوق حیوانات. رساله حقوق امام سجاد یه بخشش حقوق اخلاقی، نه حقوق حقوقی. مثلا عرض شود که حقوقی که حیوان داره این است که وقتی بخوای غذا میخوری نگاه میکنه یه حیوان، میگه بهش از حقوقش این است که بهش بدی غذا رو یا بهش اذیتش نکنی و الی آخر. حقوق حق هایی که اینجا منظورمونه اینجوریه، امتیازی است که توسط قانونگذار و رسمیت شناخته و حمایت کرده. حالا این حمایتش چجوریه؟ تو حقوق حمایتی که اینجا وجود داره به چه شکله؟ این دوم سومی رو خوب معنا بکنیم، این مشخص میشه که منظور از اون حمایت چیه. مجموعه قواعد و قوانینی که منظور از حقوق رو داریم میگیم، تعریف حقوق به معنای سوم. چه قوانینی؟ قوانینی که روابط اجتماعی انسان‌ها را تنظیم می‌کنند و توسط یک دولت اجرای آن تضمین می‌شود. پس حقوق به معنای سوم میشه چی؟ میشه مجموعه قواعد و قوانینی که توی یک کشور میذارن، یا تو هر جا، یا تو دنیا میذارن، بالاخره توی یک منطقه میذارن، یه حداقلش توی یک استان ممکنه بذارن مجموعه قوانین، یا یک روستا، به هر حال هر چی، یک توی یک منطقه، یک بخشی، یه جایی میذارن که روابط چی رو تنظیم میکنه؟ بین انسان و انسان را. دقت کردید چی شد تعریف؟ روابط اجتماعی انسان با انسان را. انسان با خدا رابطه داره، این جزء حقوق اصطلاحی نیست، این جزء فقه هست اما جزء حقوق نیست. دقت کردید؟ رابطه مثل نماز، مثل عرصبت که توبه، مثل روابطی که انسان دارد با خدای خودش، این جزء حقوق نیست، حقوق به معنای امروزی. حالا عرض خواهم کرد که حقوق اسلامی یک کمی تفاوت میکنه. من فعلا معنای غربیش و معنای جهانیش اون که تو دانشگاه تدریس میشه رو یاد بگیریم، بعد بگیم حالا فرقش با حقوق اسلامی چیه. این یک نکته دیگه ای که بعدا خواهیم گفت. خب انسان با انسان رو فقط روابطش رو تنظیم میکنه حقوق. یکی دیگه این که خب رابطه انسان با حیوان رو تنظیم میکنه. قانون داریم برای رابطه انسان و حیوان تو این دنیا؟ مثل چی؟ جرم انگاری میکنن تو برخی از کشورها. مثلا در فرانسه شما اگه گوسفند بذاری توی صندوق پاشو ببندی ببری، جریمت میکنن، مجازات میکنن، جریمت میکنن. یا تو برخی کشورها دیگه همینطور. این ممنوعیت یا هر چیزی، هر قانون دیگه که راجع به حیوانات گذاشته میشه، چرا؟ یا محیط زیست گذاشته میشه، به چه ربطی داره به حقوق؟ شما میگید که فقط رابطه انسان انسان رو تنظیم میکنه، پس چرا هست قوانینی که راجع به محیط زیست هست؟ اگه شما محیط زیست رو خراب بکنید میان دستگیر میکنن، مجازات میکنن، فلان میکنن، هستش قانون. آها، رابطه غیر مستقیم داره با انسان. مستقیم بله، رابطه انسان و حیوانه یا انسان و محیط زیسته، ولی با واسطه فایده و ضررش میرسه به انسان ها. از این باب میگن میاد تو حقوق. مثلا اگه میگه محیط زیست رو خراب نکنید، به خاطر اینکه دوباره انسان‌های بعدی بتونن ازش استفاده، اگه حیوان رو مثلا از بین نبریم فلان نکنیم، برای اینکه این حیوان دوباره ازش استفاده بشه و الی آخر. یا هر چیز دیگه، یا احساسات مثلا انسان‌ها جریه دار نشه و همش به انسان برمیگردن. چون در واقع تعریفشون از حقوق با نگاهشون به حقوق یا نگاه صرفاً مادی است. حالا راجع به هدفش و اینا بعدا بحث خواهیم کرد. اون چی که فعلا هست اینه. پس انسان با انسان، یه سوال دیگه، اگه میگید رابطه انسان و انسانه، پس چرا رابطه مثلا سازمان ملل با ایران قانون داره یا نداره؟ رابطه یونسکو با ایران قانون داره یا نه؟ قانون داره. اینا کجاش انسانه؟ کشور است و سازمان بین المللی، این هم جزء حقوقه. بله، شما که گفتید انسان و انسان، بازم همون حرفه، با واسطه مستقیمش بله این دوتاست، ولی معالن و نهایتاً فایده و ضررش باز رابطه انسانهای این کشور است که با کشورهای دیگه یا اون سازمان بین المللی. باز برای چی گذاشتن؟ اینکه ضررهایی که به انسانها میرسه تو کشورها رو جلوشو بگیرن و حمایت بکنن، ایناست دیگه. پس آخرش اونم میرسه به رابطه انسان و انسان. خب نکته دیگه که تو تعریف هست بفرمایید شما، چه تعریفی، چه کلمه‌ای وجود داره اینجا باید بحث کنیم؟ روابط اجتماعی. ما روابط فردی داریم و روابط اجتماعی. روابط فردی را تو حقوق کاری باش ندارن، کاری باش نداریم. روابط فردی وجود داره ولی میگه حقوق میگه وظیفه من نیست، وظیفه چیز دیگه است. خب پس روابط اجتماع یعنی چی؟ چند نفر بشه بهش بگیم اجتماع؟ حداقل دو نفر به بالا میشه اجتماع دیگه. یه زن و یه شوهر رابطه هایی دارن با هم دیگه، روابط این دوتا رو تنظیم کردن که چگونه باید باشد قانون میخواد، حقوق جز حقوقه، خود نکاح، طلاق، فلان، اینا کلی قانون داره دیگه، اینا جز حقوقه، ولی دو نفر. پس از دو نفر به بالا در واقع روابطشون وجود داشته، رابطه انسان و انسان که شد دیگه میشه روابط اجتماعی. روابط فردی مثلا روابط خود این یک نفر خودش با خدای خودش، این که تو ذهن خودش نباید اینطوری فکر کنه، نباید اونطوری فکر کنه، این اصلا حقوق کاری بهش نداره. فقه اسلامی کار داره، میگه مثلا فکر گناه هم نکن، اخلاق اسلامی کار داره، فکر گناه نکن و عرض شود که، ولی حقوق کاری به این نداره. خودکشی، خودکشی چون آثار اجتماعی داره، اگر صرفا فردی بود بله کار نداشت بشه، ولی چون ضربه میزنه به جامعه و روحیه ناامیدی رو پخش میکنه و حالا بس راجع به این خواستید بعدم بس خواهیم کرد، آثار منفی که روی جامعه دارد میان جلوش رو میگیرن، تو برخی از کشورها هم ممنوعه. خب و توسط یک دولت، نکته بعدی که تو تعریف هست چیه؟ پس روابط اجتماعی حتما باید باشه، یک دولت اجرای اون رو تضمین میکند، اینم باید باشه تا بهش بگیم حقوق، ولی حقوق نیست. الان من یه دونه مثال میزنم، ببینید این آخری رو نداره، فقط این دوتا رو داره. مثلا شما رابطه شما با همسایتون اگر ارشاد که بوی غذای شما به همسایه رسید، باید یک مقدار از غذا رو به همسایه بدید، نمیدونم آداب و معاشرت خوبی رو با همسایه داشته باشید، اینا جز حقوق نیست. اجتماعی هست، رابطه انسان انسان هست، ولی جز حقوق نیست. چرا نیست؟ چون یک دولت اجرای آن را تضمین نکرده، این جز اخلاقه نه جز حقوق. پس این باید دولت اجرای آن را تضمین کرده باشه. در واقع بخوایم این رو کامل تر و دقیق تر بنویسیم، میگیم ویژگی های قاعده حقوقی رو باید بلد باشیم. 4 تا ویژگی اگه داشته باشه میشه حقوقی. هر قاعده یا قانونی بخوایم بفهمیم، این خیلی قانون داریم ما، تو قانون به معنای عام، تو فیزیک هم قانون داریم، توی شیمی هم قانون داریم، توی حقوق هم قانون داریم، تو اخلاق هم میگن قانون اخلاقی، اینه این کلمه قانون رو همه جا به کار میبرن. اما اون قانونی که در واقع مد نظر حقوق به معنای سوم است و منظور عرض شود که برای اداره جامعه این رو وضع میکنن و مد نظر ما هست که بهش میگن قاعده حقوقی. این چهار تا ویژگی دارد. یک، همونطوری که در تعریف بود، اجتماعی است. دو، الزامی است. الزامی است. ما در حقوق باید و نباید داریم، ممنوع است داریم، اینا رو داریم. هیچ وقت در حقوق نمیگیم بهتر است که. رد کردید؟ در اخلاق میگیم، اما در حقوق نمیگیم بهتره، خوب، مستحب با مکروه و اینا نداریم در حقوق. حقوق فقط در واقع الزامی درش وجود داره، باید نباید. سه، باید و نباید از نوع الزام، نباید و نبایدی که توی اخلاقم هست، باید و نبایدی که در واقع حتما باید اون رو انجام بده، اگه انجام ندی یه برخوردی باید میشه. اون برخورد چیه؟ ضمانته، اجرای بیرونی دولتی دارد. ضمانت اجرای بیرونی دولتی یعنی همین که تو تعریف بود، یه ضمانت اجرای، ضمانت اجرا خودش اول تعریف کنیم تا برسیم به بیرونی دولتیش. ضمانت اجرا یعنی چی؟ یعنی دولتی، یه قدرتی اجرای اون قانون رو تضمین میکنه، میگه من برخورد میکنم هر کسی این قانون رو رعایت نکنه. حالا برخورداش متفاوته، یه نوعش مثل همون قانون مجازاتی که شما فرمودید مطالعه کردید، برخورد با، نه حالا برخورد به معنای عمش، از قوه قضاییه در واقع شروع میشه قضاوتش، بعدش اجراش توسط قوه مجریه، ولی به هر حال برخورد داره تو. آها، دولت خودش چند تا سوال خوبی کردن. کلمه دولت در فارسی در واقع چند تا معنا داره. یک معناش که کاری باش نداریم، باش تا صبح دولتت بدمد. ولی دوتا معنایش که الان اینجا کار داریم، یکیش دولت به معنای قوه مجریه است، دوم دولت به معنای حکومت و نظام. اینجا این دومی است. حتی دولت به معنای کشور هم هست، سومین معنایی که باش در واقع معمولا تو علوم سیاسی و حقوق مطرح میشه. اما غالبا حالا تو این بحثی که ما الان داریم میکنیم، دولت به همین معنای دومی که عرض کردیم، یعنی به معنای حکومت و نظام هست، که یک بخشش دوباره دولت به معنای قوه مجری است. خب ضمانت اجرا دارد. یه دونه مثال بزنم برای ضمانت اجرا. داشتیم مثال میزدیم، سوال فرمودن شما بنویس که از فردا مثلا کپی کردن پایان نامه دیگری ممنوع است، بعدم بزن رو تاخچه، بذار همه جا بزن. خب این چی مثلا؟ خب ممنوع است باشه که چی میشه؟ حالا یکی بره انجام بده چه اتفاقی میفته؟ هیچی، این که نشد قانون. قانون باید ضمانت اجراش هم معلوم باشه، یعنی بعدش میخواد چه کار کنی؟ کسی که این را، این قانون را رعایت نکند چه میکنید؟ اون میشه، اون برخورده میشه چی؟ اگه مثلا گفتید اینجا ما مدرکش رو باطل میکنیم، یا مثلا این 3 سال زندان دارد مثلا، هر چی گفتید، اون میشه ضمانت اجرای این قانون. پس دولت باید در واقع اون قانون رو اولا بپذیرد، ثانیاً حمایت بکنه، بگه من این رو باش، با کسی که با این تخلف بکنه برخورد میکنه. این توی حقوق جزا چنین مثال رو زدیم، یک بخشی از حقوق بود این مثاله، که بگیم آقا مجازاتش چی میشه؟ آقا سرقت ممنوع است، خب بعدش چی؟ نه اگه سرقت بکنی دست قطع میشود مثلا، یا شلاق میخوری، این میشه مجازات. اما توی بخش های دیگه ای از حقوق هم داریم، یه ضمانت اجرای دیگه هم هست، مدل های دیگه، که همش شلاق و زندان و مجازات نیست. به من بگید که الان قانون چه میگوید راجع به این که معامله‌ای که درش شرایط بیع رعایت نشده باشه؟ قانون میگه این معامله چی است؟ باطل است. خب این ضمانت اجراش، این قانون هست یا نیست؟ ضمانت اجراش کجاست؟ کی به رسمیت نمیشناسه؟ خب به چه درد میخوره؟ یعنی برخوردش کجاست؟ نه مجازات نداریم اینجا الان، این فعلا نرید توی اصلا کاری نکرد. یه معامله انجام شده، من و شما معامله کردیم، شرایط معامله رعایت نشده، ما قانون میگوید این معامله باطل است. سوال من اینه که این برخورد دولت اینجا چه مدلیه؟ برخورد دولت اینجا این مدلی است که اگر الان من اعتراض داشته باشم به این معامله که دارم میگن معامله باطله، ایشون میگه نه درسته، خب میریم قوه قضاییه مراجعه میکنیم، قوه قضاییه اگر میگه زمین رو پس بده به ایشون، این معامله باطله، از شما میگیره میده به من. هیچ مجازاتی هم اینجا وجود نداره، مجازات نمیکنه، ولی با زوری که داره، قدرتی که داره دولت، نیرو انتظامی میفرسته زمین رو از شما به زور میگیره، پس میده به من، میگه چون معامله باطل بوده. پس ببینید الان دولت داره این قانونی که خودش گذاشته رو حمایت میکنه دیگه ازش. این ضمانت اجراش، اینجا مجازاتی نیست. پس تو یک بخش از حقوق که بخش معاملات باشه، اونجا مدل دیگری داریم از ضمانت اجرا. یه مدل دیگه هم بگم ضمانت اجرا. سوال، توی قوانین بین المللی قانون هست یا نیست؟ اولا قانون دیگه، مثلا میگوید که آقا کشوری که فرض بفرمایید این کشورها باید این مسائل رو رعایت کنن، حالا یه کشوری رعایت نمی کنه، اگر قانون بین المللی گذاشتیم رعایت نکردن چیکار باید بکنه؟ یعنی چه برخوردی باش میشه؟ آیا برخوردی وجود داره اصلا تو قانون بین المللی؟ چی؟ حالا او خودش اگه تخلف کرد چی؟ او ابرقدرت ها تخلف میکنه. یه بخشش درسته، همین تحریم هاست، فشارهای، ببینید الان اینجا باز مجازات به اون معنا شاید نشه بگیم. یه مدل دیگه ای هست تو قوانین بین المللی، یه مدل در واقع افکار عمومی رو داریم در حقوق بین الملل، فشارهای افکار عمومی جهانی و داخلی. ببینید آمریکا میخواد برخی از این کارهای خلاف قانون بین المللی رو انجام بده، مثلا میخواد به عراق حمله بکنه، اول یه توجیه قانون بین المللی براش درست میکنه. برای چی درست میکنه؟ با تو که قدرت داری برو حمله کن، بزن بکن، تو که میخوای بکشی بکش دیگه، حالا این کارها چیه؟ نه، او میخواد چیکار کنه؟ میخواد این افکار عمومی جهان و داخل خودش رو با خودش همراه کنه که فشاری روش نباشه، که من قانون بین المللی به هم نزدم، من میخواستم مثلا اصل سلاح شیمیایی را در عراق پیدا کنم، از بین ببرم، فلان کنم. ببینید میخواد بگه من قانون بین المللی به هم نزدم. چرا میخواد بگه؟ چه زوری بالاتر از او وجود داره؟ چه قدرتی بالاتر از او وجود داره که این فشار بهش میاره این دروغا رو بگه؟ همون افکار عمومی و فشارهایی که بعداً بر واسطه اینا تو جاهایی، تو تصمیماتی که میخوان بگیرن، تو مذاکرات، جاهای دیگه، اینا فشار میاره و مشکلات براش خواد ایجاد نشه، میاد این کارو میکنه. پس اونجا هم یه مدل‌های دیگه‌ای از ضمانت اجرا، درست شد؟ خواستم مثال بزنم ببین فضاهای ضمانت اجراها با هم فرق میکنه، بس همین مقدار. پس ضمانت اجرا وجود دارد، دور بیرونیه. یعنی چی؟ ضمانت اجرا درونی در مقابلشه. درونی یعنی از درون انسان، اون جایی که نه پلیس هست، نه دولت هست، نه فلان، چه ضمانت اجرایی وجود داره تو برای قوانین؟ شما میگید که سرقت ممنوع است، یه کسی که هیچ کس نمیبینه اونجا اگر بتونه سرقت بکنه، میتونه سرقت بکنه و انجام نمیده، چه عاملی ممنوعش میکنه، منعش میکنه، برخورد میکنه باش و جلوشو میتونه بگیره. اون ضمانت اجرا ایمانی و درونی و در واقع الهی است که افراد دارن، درسته؟ این ضمانت اجرا مراد نیست اینجا در حقوق. ضمانت اجرای در حقوق بین در حقوقی که الان معروفه تو جهان بحث میشه راجبش، نه حقوق اسلامی باز. پس در حقوق بحث ضمانت اجرای درونی و ایمانی و اخلاقی و انسانیت و اینا مطرح نیست. اعتقادات و اینا باعث بشه که اون کار، نه بیرونی، یعنی تو همین دنیا آخرتی هم مطرح نیست. این ضمانت اجرای بیرونی در مقابل همه ایناست. ضمانت اجرای آخرتی روز قیامت عذابت میکنیم، نه اینا مطرح نیست. تو اینجا چه کار میکنید باش تو این دنیا؟ خب دولتی هم که معلومه دیگه، ضمانت اجرای بیرونی دولتی یعنی از طرف دولت، نه از طرف خود افراد، از طرف قدرت و دولت بیرون تو این جهان چه اتفاقی میفته، چه برخوردی باش میشه، اون میشه ضمانت اجرا. خب کافیه به نظرم هر جا دیدید که توضیح داره زیاد میشه و میبینید واضحه و اینها بفرمایید، یا اگه کمتر هم بود بفرمایید که بیشتر توضیح میدیم. چهار، کلی و عمومی است. یعنی قانون رو برای یه نفر نمی‌نویسن. قانون میگن هر کس که، دقت کردید؟ یعنی نمیان بگن آقای مثلا زید ابن ارقم این جور باید باشد یا این کار رو نباید بکند. راجع به یک فرد خاص قانون نمی‌نویسن، راجع به در واقع قانون عمومیت و کلیت داره، شمول داره هر کس که این شرایط. البته ممکنه مصداقش گاهی وقتا قانون یه نفر بشه. مثل چی؟ مثلا میگیم ولایت فقیه، ولی فقیه، هر کس که این شرایط رو داشته باشد ولی فقیه میشود. خب یه نفر مصداقش میشه، اب نداره، ولی قانون کلیه، گفتیم هر کس که. پس این منظور از قانون اینه. خب پس تمام این ویژگی ها باید باشه تا بهش بگیم قاعده حقوقی. الان ببینید اون مثالی که زدم، گفتم مثلا رابطه انسان با خدا، نماز، صرف نماز فرادایی که جنبه اجتماعی نداشته باشه اصلا جزء اینا نمیاد، اولی رو نداره، الزامی هست، ولی ضمانت اجرای بیرونی نداره، آخرتی داره. اینجا چیکارش میکنن کسی نماز نخونه؟ نه اینجا دولتی، دولت آیا کاریش میکنه، برخوردی میکنه با کسی که نماز خودشو نخونه؟ جایزه میدن، برخوردی نمیکنه. پس دیگه ضمانت اجرا گفتیم یعنی بیرونی دولتی، از طرف دولت برخورد بشه تو این جهان، تو این دنیا نداره دیگه. پس جز حقوق نیست، جز فقه هست، جز حقوق نیست. بله. آها، روزخاری در ملأ عام، این شد الان اجتماعی و قانون اومده براش چی گذاشته؟ ضمانت اجرا گذاشته، گفته من اینا حمایت میکنم، بله میشه حقوق. اگه ما اومدیم یه زمانی، حالا این مثالی که نمازو که زدیم، یه زمانی دولت جمهوری اسلامی، دولت ولایت فقیه، دولت حکومت اسلامی، هرچی تصمیم گرفت، یا دولت خود امیرالمومنین تصمیم گرفت که برای ترک نماز چی بذاره؟ تعزیر بذاره. میتونه یا نمیتونه؟ بنابر قاعده ای که تو فقه هست، از تعزیر لکل معصیتین، اگر این رو بپذیریم مشهور میگن، خب برای هر معصیه هم یه معصیته، میتونه تعزیر بذاره، یعنی مجازات بذاره حاکم اسلامی. امیرالمومنین ممکنه برای این بیاد چی بذاره؟ یا ولی فقیه براش بود. اگر مجازات گذاشتیم میاد جزء حقوق. حالا شد حقوق. پس تا وقتی که نذاشتیم، تا وقتی که نیاوردیمش، جزء حقوق نیست، جزء یا اخلاق یا مسائل دیگه است، جزء دینه، جزء چیز نیست، جزء حقوق نیست. هر موقعی که براش این دنیایی یه برخوردی گذاشتیم دیگه، آوردیمش جزء قوانین الزام آور اجتماعی، اون وقت دیگه میشه جزء حقوق. پس این سیال بودن به خاطر چیه؟ به خاطر قانونگذاریه. شما الان خیلی چیزاتون 20 سال پیش نبوده جز قانون، 30 سال پیش مثلا نبوده. فرض فرمود 30 40 سال پیش قفل نرم افزار شکندن تو قانون بود، مثلا نبودم چیزی که بخواد بیاد تو قانون که، خب الان هست مثلا تو قانون، یا هر چیز دیگه ای. پس قانون داره چی میشه؟ هر روز قانون‌های جدیدی وضع میشه و یه سری چیزا میاد جز حقوق، قبلا جز حقوق نبوده. این مثال هم همینطوره که عرض کرد. خب سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، سلام علیکم، بفرمایید. خب پس ویژگی‌های قاعده حقوقی رو سلام علیکم عرض کردیم خدمت دوستان. اینا که دیرتر تشریف آوردید برای اینا عرض بکنم، این چهار تا خیلی مهمه، تا آخرم کار داریم باش. یه توجهی بفرمایید، اگر حل نشد باز در خدمتتون هستم. به سرعت عرض میکنم ویژگی‌های یک قاعده حقوقی چیست؟ اجتماعی، رابطه فرد فردی جز حقوق نیست. دو، توضیح دادیم گفتیم الزامیه، یعنی بهتر است و مستحب و مکروه نداریم در حقوق. سه، ضمانت اجرای بیرونی دولتی دارد. گفتیم ضمانت اجرا یعنی دولت بیاد بگه من برخورد میکنم با کسی که این قانون رو رعایت نکنه. اگر این ضمانت اجرا رو نداشته باشه جزء حقوق نیست، اگرچه جزء فقه ما ممکنه باشه، اگرچه جزء اخلاق ما ممکنه باشه، ولی جزء حقوق نیست. ضمانت اجرا گفتیم بیرونیه، یعنی درونی و اخلاقی و اعتقاد شما باعث میشه که اون کارو نکنید و نمیدونم روز قیامت عذاب میکنن، اون باعث میشه که شما این کار... اینا ضمانت اجراها هست، ضمانت اجراست، تضمین میکنه اجرا رو، ولی جزء حقوق نیست. فقط ضمانت اجرای این جهانی، این دنیایی منظور باید داشته باشه. و دولتی، دولت باید چیکار کنه؟ اون رو تضمین بکنه که برخورد بکنه با که تو این دنیا با کسی که با اون قانون رعایت نمیکنه. اینو فقط بهش میگیم حقوق و اون قاعده حقوقی بهش میگیم. و گفتیم کلیه که یعنی راجع به یک فرد قانون نمی نویسن، راجع به به صورت کلی می نویسن که شامل مصادیق مختلفی بشود. ممکن است توی عصری یه جایی توی موضوعی یه مصداق داشته باشه، مثلا بحث رهبری، یا میگن آقا هر کس که این شرایط داشته باشه به او یارانه می دهیم، این قانونه. ولی اگه بگیم به حسن ابن بکر مثلا فردا اینقدر یارانه می دهیم، اینجوری قانون نمی نویسن. درست شد؟ خب این آشنایی با خود تعریف قاعده حقوقی و تعریف حقوق بود. اگه بخوایم این حق رو، رابطه حق با حقوق هم بفهمیم، توی این شکل مشخص میشه. دقت بفرمایید، این مجموعه قوانین رو برای چی می‌نویسن؟ سوال منو بفرمایید، جواب بفرمایید. اصلا کلا قانون رو برای چی می‌نویسن؟ بله، روابط اجتماعی انسان ها رو تنظیم میکنه، ولی برای تنظیم روابط اجتماعی انسان ها چی معین میکنه؟ حق ها رو معین میکنه دیگه، حق ها و در مقابلش تکالیف رو مشخص میکنه. یعنی میاد میگه آقا این زمین حق شماست، این موبایل حق شماست، حق تصرف در این موبایل مال شماست، این بچه تا 2 سال و این دختر تا 7 سال حضانتش حق شماست. پس برای تنظیم روابط اجتماعی افراد نفقه حق شماست در مقابل تکلیف شوهر است، نمیدونم. و برای اینکه تنظیم کنه روابط اجتماعی انسان، این حقها رو مشخص میکنه. تو بین المللیش هم میگه مشخص میکنه، میگه آقا مرزها یعنی چی؟ مرزها رو معین میکنه. بله؟ یعنی حق این کشور رو معلوم میکنه از نظر زمین و فضا، همه چی. میگیم آقا این حق شماست. یعنی چی؟ یعنی دیگران تکلیف دارن که مانع نشن، حمله نکنن، تصرف نکنن این زمین شما رو، مرزهای شما رو. پس قانون در واقع یکی از مهمترین ها، همش مهمترین چیزی که مشخص میکنه همین حق هاست. پس حق در این دایره وسط قرار داره. دایره دوم میشه حقوق و
به معنای در واقع معنای سوم، یعنی مجموعه قوانین.
مجموعه قوانینه که میاد اون حقها رو گفتیم تعیین میکنه، شرایط حقها رو مشخص میکنه، حدود و سهورش رو مشخص میکنه، حمایت میکنه ازش، نحوه برخورد با کسی که این حقها رو زیر پا بذاره اینا رو مشخص میکنه.
یه دایره بعدی هم داریم که چیست؟ علم حقوقه.
اون حقوق میاد همه اینا رو بررسی میکنه. پس حقوق به معنای مجموعه قوانین در دلش حقها رو هم داره، یعنی ما با حق کار داریم، چون اصلا مجموعه قوانین رو برای حمایت از این حقها می نویسن. دقت کردید چی شد؟ پس قوانین رو برای حمایت از، یه بار دیگه میگم، قوانین رو برای حمایت و تعیین و حمایت از حقها می نویسن. یعنی مهمترین کاری که میکنه، یکی از مهمترین کاراش این. خب تا اینجا اگر سوالی هست بفرمایید. این تا آره دیگه، یعنی حقوق به معنی سوم این یکی داره تو دلش، تو دلش داره. ولی لزوما هر وقت گفتیم برعکسش، اگه گفتیم حقوق به معنای جمع حق، لازمش این نیست که مجموعه قوانین رو هم تو دلش داشته باشه. حقوق یعنی حق ها، حالا ممکنه تو قانونی آورده باشن اینا، ممکنه اینا نیاورده باشن توی کشوری. حق عمومیت نداره، حقوق عمومیت داره، اون عامه، این خاصه. حقوق به معنای مجموعه قوانین عامه. نه نه نه، فقط حق ها نیست، یک بخشش حق هاست. مثلا یه بخشش تکالیفه، حق نیست. یه بخشش در واقع چیزهای دیگه ایست که حول و حوش این حق ها میچرخه، خود حقه نیست. مثلا شرایط این حق چیست؟ دقت فرمودید؟ تکالیفی که در مقابل این حق برای دیگران میاد چند تاست؟ کیا رو در بر میگیره؟ چه زمانی رو در بر میگیره؟ خیلی نکات دیگه ای وجود داره که اینا در واقع خود حقه نیست. پس گفتیم تو دلش هست، پس عام و خاص مطلق میشه. خب السلام علیکم و رحمت الله.